ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ترامپ می گوید نشست آلاسکا می تواند مقدمه‌ای برای یک دیدار مهم سه جانبه باشد. روسیه و اوکراین 168 اسیر جنگی را معاوضه کردند. رئیس موساد برای بررسی احتمال از سر گرفتن مذاکرات صلح غزه راهی قطر شد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرهای این ساعت را با آگاهی شما میرسانم. دونالد ترامپ میگوید دیدار روز جمعه اش با ولادیمیر پوتین در آلاسکا میتواند مقدمه ای برای یک دیدار سه جانبه باشد. نشستی که به گفته رئیس جمهور آمریکا توافقهای اساسی در مورد جنگ اوکراین در آن رقم خواهد خورد. غیبت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نشست فردای سران روسیه و ایالات متحده باعث انتقادات و نگرانی هایی شده. اما دونالد ترامپ تاکید کرده که در صورت موفقیت دیدار دو جانبه فردا، نشست به گفته او بسیار مهم دیگری با حضور رئیس جمهور اوکراین برنامه ریزی خواهد شد، جایی که در آن توافق نهایی به دست خواهد آمد. اما شتاب گرفتن پیشروی های روسیه در جبهه های شرقی اوکراین و غیبت ولادیمیر زلنسکی در نشست آلاسکا به بدبینی ها در میان رهبران اروپایی دامن زده است، زیرا نگرانند توافق دو جانبه سران روسیه و آمریکا منجر به تبعات دردناکی برای اوکراین از جمله جدایی بخشهایی از خاک این کشور و انضمام آن به روسیه شود. دونالد ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز تأکید کرد که برای عدم موفقیت نشست آلاسکا 25% احتمال قائل است، موضوعی که از خوشبینی او به دیدار با ولادیمیر پوتین حکایت دارد. روسیه و اوکراین در آستانه نشست ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ 168 اسیر جنگی را مبادله کردند. وزارت دفاع روسیه نوشت در تلگرام که دور تازه تبادل اسیران با میانجیگری امارات متحده عربی انجام شده است. ولادیمیر زلنسکی با تایید این موضوع گفت اسرای آزاد شده شامل نظامیان و افراد غیر نظامی بوده و به گفته او برخی از آنان از سال 2014، 2016 و 2017 در اسارت روسیه بودند. ولادیمیر زلنسکی تأکید کرد که مراحل دیگری از مبادله اسرا هم اجرا خواهد شد. در تحول دیگر، کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا میزبان زلنسکی بود و در اقدامی که نشانه حمایت کامل لندن از کیف به شمار می آید به گرمی از او استقبال کرد. رئیس سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد با هدف بررسی احتمال از سر گرفتن مذاکرات صلح غزه راهی قطر شد. سفر داوید بارنیا به دنبال انتشار گزارش‌های حاکی از ابراز تمایل گروه افراطی حماس برای بازگشت فوری به مذاکرات آتش‌بس انجام شد. گفته شده سران گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، در دیدار با رئیس سازمان امنیت مصر در قاهره از آمادگی خود برای بازگشت به میز مذاکره خبر دادند. در همین حال وزیر دارایی و سیاستمدار تندروی اسرائیلی از برنامه‌ای برای آغاز ساخت یک شهرک یهودی نشین جنجالی در کرانه باختری خبر داد. شهرکی که این منطقه را به دو قسمت تقسیم کرده و ارتباط مناطق فلسطینی را با قدس شرقی قطع خواهد کرد. به گفته دفتر این سیاستمدار دست‌راستی، به این ترتیب ایده ایجاد یک کشور فلسطینی برای همیشه دفن خواهد شد. سفر علی رلجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با استاب‌های زیادی در رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی داشته. سفر او به لبنان، البته به خاطر حاشیه‌ها و نحوه برخورد مقام‌های لبنانی با او. برای نخستین بار است یک مقام ارشد ایرانی به لبنان می‌رود که با مخالفت صریح مقام‌های این کشور با سیاست‌های جمهوری اسلامی روبرو می‌شود. این علاوه می‌شود بر عدم تمایل برخی از مقام‌ها برای دیدار دبیر شورای امنیت ملی ایران و اجبار هواپیمایش به تغییر مسیر. جزئیات بیشتر را در گزارش ایلیا جزایری می‌شنوید.
ساعاتی پس از پایان سفر چهارشنبه 22 مرداد علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به لبنان، خبرهای حاشیه‌های این سفر رسانه‌ای شد. نخست اینکه مقام‌های دمشق اجازه عبور هواپیمای حامل علی لاریجانی را از حریم هوای سوریه ندادند. رسانه‌های ترکیه و اسرائیل گزارش می‌دهند که در پی ممانعت مقام‌های سوریه از عبور هواپیمای حامل علی لاریجانی، این هواپیما مجبور شد مسیر خود را تغییر داده و از آسمان ترکیه عبور کند. روزنامه ترکیه تودی نوشته است حاکمان جدید دمشق عبور هواپیماهای ایرانی از حریم هوای سوریه را منع کرده اند. اتفاق دیگر در لبنان روی داد. علی لاریجانی با یوسف رجی وزیر خارجه لبنان دیداری نداشت. هنگامی که خبرنگاران از آقای لاریجانی دلیل آن را پرسیدند، زیغ وقت را بهانه کرد.
چرا با وزیر خارجه؟
من زمان محدودی داشتم.
اما وزیر خارجه لبنان به خبرنگار شبکه ام تی وی گفت: اگر هم وقت داشتم با آقای لاریجانی دیدار نمی کردم.
انا حتی لو کن عندي وقت ما كنت التقيت فيه.
از سوی شامگاه چهارشنبه نواف سلام نخست وزیر لبنان پس از دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت: لبنان کشوری کوچک است که سالها از مداخله دیگران رنج برده و اکنون زمان آن رسیده که این صفحه بسته شود. نواف سلام در این دیدار اظهارات اخیر برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد طرح خلع سلاح حزب الله لبنان را نقض آشکار اصول دیپلماتیک و تجاوز به اصل احترام متقابل به حاکمیت خواند. نخست وزیر لبنان همچنین به علی لاریجانی تأکید کرد: لبنان نیازی به درس آموختن از کسی ندارد. پیش از این دیدار علی لاریجانی در یک کنفرانس خبری مداخله جمهوری اسلامی در امور لبنان را رد کرده بود.
شما تلاش نکنید که موضع رسمی ایران رو تغییر بدید. من مسئول امنیت ملی کشور من با صراحت دارم میگم ایران هیچ قصدی برای دخالت در امور کشوران من جمله لبنان ندارد.
صبح چهارشنبه علی لاریجانی با جوزف اون رئیس جمهور لبنان دیدار کرده بود. او با بیان اینکه لبنان به هیچ کشوری اجازه دخالت در امور داخلیش را نمیدهد افزود: لبنان به های گزاف از قدرت گرفتن برخی گروه ها با کمک خارج پرداخت کرده، در نتیجه بدون استثنا هیچ گروهی نباید مسلح باشد و از خارج قدرت بگیرد. اظهاراتی که به نظر می رسد ناخرسندی آقای لاریجانی را در پی داشت. او در کنفرانس خبری گفت:
جای دوست و دشمن رو عوضی نگیرید. مقاومت سرمایه ملی شماست، سرمایه ملی کل کشورهای اسلامی است. میخواهند با تبلیغات جای دوست و دشمن رو عوض کنند. دشمن شما اسرائیل است که به شما حمله کرد. دوست شما کسی است که در مقابل اسرائیل مقاومت کرد. قدرش رو بدانید.
حزب الله که اعلام کرده مصوبه دولت لبنان را نادیده خواهد گرفت، مدعی است سلاح را تنها برای مقابله با تهدیدات و حملات اسرائیل حمل می‌کند و حاضر به زمین گذاشتن آن نیست. این در حالی است که دیگر گروه‌های سیاسی لبنانی حزب الله را متهم می‌کنند به اینکه با استفاده از سلاح خواسته های سیاسی خود را که تحت تأثیر جمهوری اسلامی است بر کشور تحمیل می‌کند.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. در خبر دیگر، یک مقام حکومت طالبان از برنامه برای گلباران کابل با هلیکوپتر به مناسبت چهارمین سالگرد بازگشت این گروه به قدرت خبر داد. گروه طالبان در نیمه اوت 2021 وارد کابل شد و کنترل کشور را به دست گرفت. حبیب غفران، سخنگوی وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی حکومت طالبان، گفته است که فردا جمعه هلیکوپترهای وزارت دفاع ضمن اجرای برنامه‌های نمایشی بر فراز کابل پایتخت را گلباران خواهند کرد. این جشن ها در حالی برگزار می شود که به گزارش اسوسییتد پرس، افغانستان با موج بزرگی از بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه، اقتصادی شکننده و قطع کمک های بین المللی به خصوص آمریکا روبروست و نزدیک به 10 میلیون شهروند با گرسنگی مفرط دست به گریبان هستند. رهبر جامعه بهائیان قطر به دلیل برخی پیام‌هایش در رسانه‌های اجتماعی به 5 سال زندان محکوم شد. بنابر اسناد دادگاه که یک سازمان بین‌المللی بهائیان را به دست آورده است، رهبر جامعه بهائیان قطر روز چهارشنبه به دلیل نوشته‌هایش در رسانه‌های اجتماعی که ادعا می‌شود به مبانی دین اسلام تردیدهایی وارد کرده، به 5 سال زندان محکوم شد. هیئت 3 نفری قضات شورای عالی قضایی قطر این حکم را علیه رمی روحانی 71 ساله صادر کردند که از اردیبهشت ماه در بازداشت به سر می‌برد. سبا حداد نماینده جامعه بهائی در دفتر ژنو سازمان ملل متحد این حکم را به عنوان نقض جدی و تجاوز آشکار به حق آزادی مذاهب توصیف کرد و آن را محکوم نمود.